الحمد لله الحمد لله العظيم مبارك الصلاة على أجمعين. والصلاة والسلام على عبد الله رسوله وحبيب الوثنيين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. چهار جلسه درباره اعجاز به طور کلی سخن گفتیم. بحثی هم باید ولو مختصر در اطراف اعجاز قرآن بکنیم، چون این آیه که به اشرفیده این صریحاً مسئله اعجاز خود قرآن را مطرح کرده است. در اینجا یک مطلب را مقدمتاً عرض بکنم و اون این است که پیغمبر ما پیغمبر خاتم است و دین او دین خاتم و دین جاودانه است و بلکه همه پیغمبران گذشته که آمده اند همه مقدمه بوده اند، یعنی مراحل ابتدایی را در واقع شعرهای مسلمان فارسی زبان شعرهای قرن سوم و قرن چهارم ببینید. رودکی را مثلا ببینید، به اشعار رودکی یا اشعار فارسی محضه، یعنی در اینها از نفوذ آیات قرآن اونقدرها زیاد نمی‌بینید. تا زمان فردوسی و این زمان ها که نگاه بود، ولی هر چه که گذشته است نفوذ قرآن در ادبیات فارسی بیشتر شده، عمیق‌تر شده. وقتی که ما به قرن ششم و به قرن هفتم به قرن مولوی دیگه میرسیم، میبینیم اصلا مولوی هر چی غیر از قرآن دیگه نداره، هر چی غیر از قرآن، هر چی میگوید تفسیرهای قرآنی منتهاش از دیدگاه صورتی که قاعدتاً باید عکس قضیه باشه. یعنی یک اثر ادبی در زمان خودش بیشتر باید اثر بگیره تا یک قرن بعد، و یک قرن بعد از دو قرن بعد، و دو قرن بعد از سه قرن بعد. ولی قرآن هر چه که جلو آمده بیشتر اثر گذاشته. به تفسیرهای قرآن ما اگر نگاه بکنیم، میبینیم اصلا یک قوت سعودی عجیبی به اصطلاح پیدا کرده. این یک بحث مختصر و جدید. بعد اون قسمت دوم، اعجاز قرآن از جنبه معنوی، از جنبه محتوا، از جنبه فکری، از جنبه علمی در قسمت‌های مختلف علمی به مباحث الهیات قرآن ببینید. منطق قرآن در مورد معاد ببینید، منطق قرآن را در مورد پیغمبران گذشته ببینید، منطق قرآن را در مورد فلسفه دین ببینید، منطق قرآن را در مورد فلسفه تاریخ ببینید، منطق قرآن را درباره فلسفه اخلاق ببینید. یعنی در مسائلی که قرآن رسالت داره اون مسائل ببینید. خب قرآن معلومه کتاب پزشکی نیست، کتاب فرض کن پند مهندسی راه و ساختمان هم نیست.
در مسائلی که مربوط به هدایت مردم هست من دارم عرض میکنم. منطق قرآن را درباره تاریخ گذشتگان ببینید، قرآن را درباره اخبار از غیبه های گذشته که در زمان پیغمبر کسی خبر نداشته و خبرهایی که از غیبه آینده داده ببینید. قرآن را از نظر هماهنگ بودن و اختلاف نداشتن، اختلاف سطح نداشتن بیم در نظر بگیرید و قسمت های مختلف دیگر یک دریای وسیع که اونها را به طور خلاصه در یکی دو سه جلسه انشاءالله عرض میکنید. ولی قبلا هم به رفقا و دوستان عرض کردم امشب برای من در امسال، یعنی امسال تا بعد از ماه مبارک رمضان آخرین جلسه است، ولی این جلسه منعقد می شود. جناب آقای الیاسی دوست ما که اگرچه من ایشان را ندیدم و زیارت نکردم، ولی اون چه که میشنوم میگنم که دوستان خیلی از منطق و از بیان ایشان راضی هستند و جلسه را تا لااقل تا ماه رمضان اداره میکنن. دیگه بعد از ماه رمضان ما خود ماه رمضان نمیتونم. ما دیگه اولین جلسه ای که من خواهم آمد انشاءالله بعد از ماه رمضان خواهد بود و قصد یک مسافرت مختصری، و اگه فرضم بکنم که البته این فرض محقق نخواهد شد که در تهرانم باشم، دیگه نمیخوام هیچ برنامه ای داشته باشم، ولی به هر حال تهرانم علی الظاهر دیگه اصلا نخواهم بود. دیگه فعلا به طور موقت با همه دوستان خداحافظی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان و به نور قرآن منور بگردان. ما را قرآن شناس قرار بده. قرآن را انیس و مونس ما برای قرائت و تلاوت در شبها، در روزها، در سحرها قرار بده. پروردگارا پیوند ما را با قرآن قطع نفرما. ما را قدردان قرآن کریم قرار بده. ما را قدردان آورنده قرآن پیغمبر اکرم قرار بده. ما را قدردان حاملان قرآن اولیای خودت ائمه اطهار قرار بده. قلب مقدس حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه را از همه ما راضی بگردان. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله و این لازمه دین خاتم و دین جاویدان است. به علاوه یه مطلب دیگری در مورد دین خاتم هست که یکی از رازهای خاتمیت و اسرار خاتمیت همان است، این است که دوره خاتمیت نسبت به دوره های گذشته همین جوری که عرض کردم نظیر دوره نهایی و تخصصی نسبت به دوره های ابتدایی، یعنی دوره صاحب نظر شدن بشر است. مثل یک دانش آموز که در دوره دانش آموزی، در دوره دبستان، در دوره دبیرستان یه دوره است که فقط داره یاد میگیره، هی بهش میگن اونم یاد میگیره، ولی وقتی که به دوره دانشگاه و مخصوصا در دانشگاه دوره های تخصصی، دوره فوق لیسانس و دوره عرض کنم دکترا و دوره فوق دکترا را وقتی که طی میکند، اینجا دیگه دوره صاحب نظر شدنه، دوره متخصص شدنه، دوره مجتهد شدن در اون فن خودشه. بشر از نظر کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، نه ملاحظه یه فرد بالخصوص نسبت یه فرد دیگر، در دوره خاتم دوره صاحب نظر شدن بشر است. در دوره صاحب نظر شدن بشر است که در خود مسائل دینی اجتهاد و مجتهد شأن پیدا میکنه. آیا در ادوار گذشته ما مجتهد داشتیم؟ آیا در دین ابراهیم یه عده بودن مجتهد باشن و اجتهاد وجود داشته باشن؟ نه. در دین موسی نه، در دین عیسی نه، در هر مذهبی که در عالم بوده است، اونی که قرآن از اون تعبیر به فقاهت میکند، تفقه در دین وجود نداشته. مجتهد چه میکنه؟ اون کاری که امروز مجتهد میکند با نیروی علم، با نیروی استدلال، با نیروی اجتهاد، این کار را پیغمبران گذشته میکردن، ولی نه با قوه اجتهاد، با نیروی وحی و نبوت. اصلا دوره دوره استدلال و دوره اجتهاد نبود، یعنی هر مسئله فرعی و جزئی را هم باز مردم باید از پیغمبران بپرسن. اصلا غیر پیغمبران نبودن یه مردمی که بتوانند اهل اجتهاد باشند، به این معنا که خود اون دین هم زمینه اجتهاد درش نبود، چون زمینه اجتهاد در خود دین باید وجود داشته باشه، یعنی خود دین باید دینی باشه که اصول را بیان کرده باشه، کلیات را بیان کرده باشه، ضوابط را بیان کرده باشه، یه عده متخصص بر اساس اون کلیات، بر اساس اون ضوابط، بر اساس اون اصول و روی فکر و نظر مسائل جزئی را اکتشاف بکنه. ادیان گذشته نه در متن اون ادیان اصول و کلیات و ضوابط بود که دین خودش اجتهاد پذیر باشه، چون درس دوره ابتدایی بود و نمی توانست اصول و کلیات، بشر استعداد فراگیری اصول و کلیات نداشت و نه افرادی به وجود می آمدن فرزند چنین اصول و کلیاتی بود که بتوانن اجتهاد کنن. حالا کاری را که انبیای غیر مشرع، یعنی یه پیغمبران می آمدن که شریعت داشتن، قانون داشتن، مثل ابراهیم، موسی و عیسی، و یه پیغمبران دیگر بودن که مبلغ اون شریعت ها بودن، یعنی خودشون قانون نداشتن، می آمدن ادیانی که پیغمبران صاحب شریعت آوردن اون ادیان را به مردم تبلیغ می کردن، تقیم می کردن، که اصطلاح رایج بیان مردم این است، میگن پیغمبران مرسل و پیغمبران غیر مرسل. پیغمبران مرسل یعنی پیغمبران صاحب شریعت و صاحب قانون، پیغمبران غیر مرسل یعنی پیغمبرانی که تابع پیغمبران دیگر بودن. این کاری که امروز مجتهد میکند، این کار را در گذشته پیغمبران میکرد. البته مجتهد کارش منحصر به این نیست، علاوه بر مسئله اجتهاد کردن، مجتهد حاکم شرعی هست، رهبر مردم هست، آمر به معروف ناهی از منکر در میان مردم هست، مردم رو در مسائل اجتماعی رهبری می کند، مصلح در میان امت هست، مفاسدی که به وجود میاد مجتهد وظیفه دارد مردم رو رهبری کند در اصلاح مفاسد. اینا رو باز در گذشته پیغمبران میکردن، ولی در دین خاتم دیگه پیغمبر این کارا رو انجام نمیده، علما انجام میدن. این بود که پیغمبر اکرم فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هم. یعنی البته مقصود اون عده از انبیای بنی اسرائیل که کارشون تبلیغ و تفهیم و تعلیم و ترویج شریعت موسی بود، این کار را انبیا انجام می دهند. این است که میگیم دوره انبیای گذشته دوره علم، دوره وحی است، به این معنا که حتی تبلیغ و ترویج را هم باید انبیا انجام بدن. دوره دین خاتم یه سلسله کارها، یعنی کارهایی که مربوط به عالم تبلیغ و ترویج هست و مربوط به عالم استنباط کلیات از جزئیات هست، این رو دیگه علما انجام میدن نه پیغمبران. علما از این نظر و در این حدود و نه بیشتر جانشین پیغمبران هم، نه همه پیغمبران، جانشین پیغمبران غیر صاحب شریعت هستن. بنابراین دوره پیغمبر خاتم از این نظر می شود دوره علم، معجزش هم باید معجزه از نوع علم باید باشه. خب از اینجا می بینیم که یک تفاوت میان پیغمبر ما و همه پیغمبران گذشته این است که اونها اون پیغمبران صاحب شریعت، اون یک صاحب شریعت نبودن که اونها فقط مبلغ بودن. پیغمبران صاحب شریعت کتاب داشتن، معجزه هم داشتن. کتابشون معجزه نبود، معجزه‌شون هم کتاب نبود. اساسا اگر کتابشون معجزه بود مردم نمیتونستن درک بکنن این معجزه را. برای اون مردم باید عصای تبدیل به مار بشود، امر محسوس. دریایی باید شکافته بشود، امر محسوس، چیزی که به چشم میشدید، نه یه چیزی از نوع کتاب که امر معقول است. یعنی عالم باید بود و فهمید، دانا باید بود و فهمید، با نیروی عقل باید فهمید. این متناسب با این دوره است. این یه مقدمه کوتاه خواستم است. در مسئله اعجاز قرآن، اعجاز قرآن از چه جنبه ای هست؟ از نظر کلی اعجاز قرآن از دو جنبه هست، جنبه لفظی و جنبه معنوی. به تعبیر دیگر از جنبه هنر و زیبایی، لفظی اگر بگیم، یعنی از جنبه هنر و زیبایی، معنوی اگر میگیم یعنی از جنبه علمی و فکری. چون مقوله زیبایی غیر از مقوله علمی، علم با هنر و زیبایی اینها دو مقوله مختلف هستند. زیبایی مربوط به فن است، علم مربوط به کشف است. علم یعنی اون چی که حقیقتی را برای انسان کشف می کنند. ولی زیبایی و جمال یعنی اون چیزی که یک موضوع جمیل و زیبایی را به وجود می آورد. البته موضوعات به اصطلاح هنر و زیبایی مختلف است، مقولات مختلفی دارد. یکی از اونها مقوله سخن است، سخن زیبا، سخن فصیح، سخن بلیغ. به اتفاقا انسان اونچنان که در مقابل، در میان همه زیبایی ها، اونچنان که در مقابل سخن زیبا و سخن فصیح انسان شیفتگی نشون میدهد، شاید در مورد هیچ مقوله از مقوله های زیبایی نشون ندهد. البته حالا مسئله زیبایی چند نوع است. زیبایی حسی ما داریم، زیبایی به اصطلاح ذهنی و خیالی به یک معنا داریم، و زیبایی عقلی داریم. اینا انواع زیبایی هاست. مثلا یه منظره زیبا، یه باغچه زیبا، یه گل زیبا، این زیبایی، ولی زیبایی حسی. ولی زیبایی حسی هم باز چند جور زیبایی حسی داریم. زیبایی حسی بصری که به چشم مربوط، زیبایی سمعی. یک کسی اگر یه آواز خوشی اگر بخواند، اون هم زیبایی. ولی زیبایی حسی و زیبایی حسی سمعی. ولی در مورد زیبایی سخن، حسی نیست، فکری. فکری نیست از راه حسی. که حالا این را بعد ممکنه بیشتر برای شما توضیح بدم. ببینید یک شعر زیبا، شعر زیبا، یک نثر زیبا چقدر انسان رو جلب میکنه به خودش. فرض کنید مثلا مثل تعبیرات سعدی، نثرهای سعدی، منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. این قد این جمله ها زیباست که آدم خوشش میاد حفظ کن. بعد فرای شعر اضافه می کند از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. بعد یه آیه قرآن زمینه می کند اعمل و آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. فراش باد سبا را گفته تا فرش زمردین بگستراند و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را منو چنین کند تا آخر. این بیان ها از شعرش و از نظمش اونچنون زیبا چیده شده است در کنار یک دیگر که سعدی کاکاشیرازی بال 700 سال پیش توجه کردید یک بابای درویش مسلک تقریبا 700 سال گذشته است ولی سعدی گلستان سعدی خودش حفظ کرده. چرا خودش حفظ کرده؟ زیبا. یکی از جنبهات زیباییشه، فصاحتشه، بلاغتشه. قاآنی رقابت میکرد، خودش هم شیرازی است با سعدی رقابت میکرد. یک کتابی هم گفته است که یادم از حالا برزش چی اسم خوبی هم داره، به آهنگ گلستان، مثل گلستان خواست بسازه. شعرهای دیگر هم خیلی گفته بود. در احوالش نوشتن یک شب در شیراز زمستان بود و عرض کنم که پای بخاری نشسته بودند و مجلس به اصطلاح بزمی حرفا داشت و یه نفر قوال خواننده هم بود، یه شعری از حافظ از سعدی رو شروع کرد به خوندن اون شعرهای معروفش. شبی خوش است و در آغوش شاهد قمرم، تا اونجا که رسید گفت ببند یک نفس آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. این مردت خودش شعر شناس قاآنی شوخی نیست. اون چنان تحت تأثیر قرار داره گفت این فلان فلان شده دیگه جا نگذاشته که کسی شعر دیگه. دیوان شعرش که جلوش بود پک کرد تو بخاری آتش کرد، گفت اگه این شعر دیگه ما نمیتونی شعر دیگه. این جور است. ببینید یه شعر اینقدر زیبا از آب در میاد که یه شاعری مانند قاآنی که خودش استاد سخن است، یه جا که از زبان یک قوال گوینده که خیلی خوب و شیرین هم این شعر رو میخونه اونچنان تحت تأثیر قرار میگیره که خودشو در مقابل رو حساب بکنه، منه اون چقدر بالا است و خودش چقدر پایی. این همه زحمت کشیده یک دیوان شعر گفته میندوزه تو بخاری آتش میگیره. این اثر سخن است. حافظ رو کی نگه داشته تو فارسی زبان؟ زیبایی شعرش. مولوی رو که نگاه داشته زیبایی شعرش. مسئله زیبایی سخن، مسئله به تعبیر علمای ادب فصاحت، روشنی، بلاغت، رسائی، خلابیت و جاذبه و ربایندگی، تأثیر و نفوذ، این یه چیز غیر قابل انکاری هست. قرآن به اتفاق هر کسی که سخن شناس است فل جمله اولا و یه آشنایی هم با زبان قرآن و زبان عربی داره. این را دیگه فرنگی هایی هم که آشنایی با زبان عربی پیدا کردن تصدیق کردن و تصدیق. از جنبه فصاحت و بلاغت و از جنبه زیبایی یک کتاب بی نظیر در دنیا. اولا قرآن یک سبک مخصوصی است، نه نثر و نه شعر، در صورتی که همه سخنها یا شعر است یا نثر. شما عبارت سعدی را که نگاه بکنید شعرش هم میبینید نثرش هم میبینید، مجالس مولوی را که نگاه کنید نثر مولوی را میبینید، عرض کنم که دیوان شمسش یا مثنویش را که شعرش را دارید. قرآن نه شعره و نه نثر، اما شعر نیست به دلیل اینکه وزن و قافیه نداره. به علاوه غیر از اینکه وزن و قافیه ندارد که در شعر کهن اینجوری بود، از اون چیزی که رکن رکین شعر هست یعنی تخیل، تخیل مبالغه، از اینها هیچ استفاده نکرد. قرآن هیچ دنبال اون تخیلات شاعرانه نرفته، مطالب را بدون این که ببرد تو عالم تخیلات. مثلا ببینید تخیلات این است که فرض کنید یک چیزی را به چیز دیگری تشبیه میکنن، تشبیه های خیلی عرض کنم مبالغه آمیز شدید، در حدی که گفتن احسن الشعر اکذبه، یعنی بهترین شعرها دروغترین اونها، چون هرچی دروغتر باشه قشنگتر بشه. مثلا این شعر فردوسی چقدر قشنگه، میگه به سم ستورون در اون پهندشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. هر کسی بشه میگه به به، اما این چقدر دروغه، میگه دروغ از این بزرگتر نمیشه. چرا؟ برای اینکه نمیگن زمین هفت تاست، آسمان هم هفت تاست. حالا چهار تا اسب فرض کن، حالا فرض کن 10000 اسب از اون طرف 10000 اسب که در میدان جنگ هیچ وقت دو تا 10000 اسب به هم دیگر نمی‌ریزن از دو طرف. حالا فرض کن 20000 اسب در یک دشتی که مثلا 10 کیلومتر در 10 کیلومتر است، 20 کیلومتر در 20 کیلومتر به هم دیگر بریزن، چقدر گرد و خاک بلند می‌کنه؟ بعد از 7 8 تا اتومبیل فرض کن گرد و خاک بلند 100 تا اتومبیل گرد و خاک داشته باشه، کسی از بالا هواپیما باشه یک گرد نازکی یه جفت بشه، میگه اینقدر در اثر سم ستورها قبار بلند شده بود که آسمون هفت طبقه شد هشت طبقه و زمین هفت طبقه شد شش طبقه. میگه دروغ از این گنده تر نمیشه، ولی در این حال زیباییش برسته همین دروغیشه، چون خیلی دروغ بزرگ هست از این جهت شیرینه، از این جهت شیرینه. یا شاعر دیگه میگه به این که یارب چه چشمه ای محبت، راجب عشق و محبت که انسان در اثر محبت گریه می کند، میگه یارب چه چشمه ای محبت که من از اون یک قطر آب خوردم و دریا گریه. دریا توفان نو، میگه باز مبالغه کوچکش بوده، میگه توفان نو زنده شد از آب چشم من با اون که در غمت به مدارا گریستم. خب این خیلی شیرینه، چون خیلی خیلی دروغه. به همون دلیل که خیلی خیلی دروغ هست خیلی شیرینه. و از این جور اگه آدم بخواد دنبال این جور دروغ ها بره، در بهترین شعرها و در زیباترین شعرها در هر زبانی شما از اینجور دروغ ها زیاد پیدا می کنید. عیب نیست، نمیخوام بگم عیبه، هنر دیگه، زیبایی. او که نمیخواد دروغ، این دروغ هم شبازه نمی شه، اینها شرعن هم اینها رو دروغ نمیگن، چون هر کسی می دونه که این زیباسازی یک مطلب است. در قرآن اساسا دنبال اینجور تخیلات نرسته، به علاوه موضوعات زیبایی سخن معمولا یه موضوعات خاصی هست، یا مثلا موضوعات عشقی هست یا موضوعات حماسی هست، یعنی هست هجایی هست، یعنی هجو کردن از افراد هست. اینهایی که سویه است برای شعر و برای شاعر این دور مسائله. هیچ یک از این شعرها نمیتوانند و نتوانستند در امور معنوی، در معنویات اظهار و هنر بکنند. حتی این شاعرها وقتی میخوان در معنویات هم اظهار و هنر بکنند، بس چون نمیشه در خود معنا اظهار هنر کرد، معنا را در لباس ماده تجسم میدن که بعد با زبان کنایی اون معنا را بیان میکنن. خود معنا بر زیبا در نمیاد، نمیشه، نمیتونن. میخواد از معرفت بگوید، این را در لباس به صورت می میگوید. از جلال و دور باشه ذات حق میخواد سخن بگوید، او را با ظرف تعبیر میکنه. از این که هستی خودش را در راه او داده به مقام فنایت الله رسیده، از این تعبیر میکنه که خرقه جایی بره و دفتر و چیز باده و دفتر جایی و امثال اینها. این برای این است. ولی قرآن از خود مسائل معنوی به فرض کرده در نهایت روانی، مثل اینکه آب صاف زلال جاری که بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ تخیلی توی وجود نداره. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر کسی یک عمر اینها را روزی 10 بار حداقل هر مسلمان 10 بار در نماز تکرار می‌کند، ولی اینقدر عذوبت و گوارایی دارن که هرگز خسته نمیشه، یعنی سیر نمیشه، سیر شدنی نیست. قرآن شعر نیست. یکی به دلیل این که عرض کردیم که وزن و قافیه ندارد، آیش یکی کوتاه‌تره یکی بلندتر است، قافیه ها عوض میشود، رویه ها به اصطلاح عوض میشود، و دیگر به دلیل این که از تخیل استفاده نکرده است، حقایق را عریان و صریح بیان میکنند و در این حال نثر هم نیست. چرا؟ به جهت این که هیچ نثری آهنگ نمیپذیره و قرآن نثر عجیب آهنگین است. یعنی هیچ شعری به اندازه قرآن، همین آیات نثر قرآن آهنگ نمیده. شما هیچ حساب کردید روی این آهنگهایی که امروز یگانه کتاب در عالم، چه کتاب دینی چه کتاب غیر دینی، یگانه کتابی را که میشود او را با آهنگ خوند، اون هم نه با یک آهنگ، با آهنگ‌های مختلف، که اگر کسی این کم کم الان به صورت یک علم در آمده این مطلب که آیات مختلف قرآن آهنگ‌های مختلف رو می‌پذیرند و از قضا هر نوع آیه‌ای با آهنگش متناسب با مطلب اونجا، یعنی آیاتی که می‌خواد تخویف بکنه یه آهنگی که دل رو تکن میدهد میترساند، آیاتی که تشویق است با یه آهنگی اینجوری، آهنگی که میخواد به اصطلاح روح را هم که یه آرامش ببخشد، اون آهنگ مخصوص اون رو میتذیرد. در قرآن در دنیا هیچ کتابی را شما نمیتونید پیدا بکنید که این کتاب آهنگ بتذیره، نه کتاب مذهبی نه کتاب های غیر مذهبی. شما برید به دنیای مسیحیت، اکثر دنیای مسیحیت که چقدر عظیم و بزرگ و دامنه‌دار رادیوها و خبرگزاری‌های بزرگ دنیا در اختیار اوناست، یهودی‌ها هم اگرچه کشور منحصرشون اسرائیل است ولی در به اغلب رادیوها و خبرگزاری‌های دنیا این تسلط دارن. شما یه پیدا کنید که یه انجیل رو بیان مثلا با قرائت بیان پشت رادیو بخونن، به خودم مسخره می‌کردم، تحمل نمی‌تونه بکنه. تورات بیان بخونه، اوستا رو بیان بخونن. شما نثر زیبای سعدی را، حالا یک کسی میره پشت رادیو بخواد با آهنگ اونجوری که عبدالباسط عرض کنم که یا عباس آقای خودمون عرض کنم که آهنگ قرآن را قرآن را با قرائت میاد میخونه، یکی که بیاد با آهنگ بره پشت رادیو منت خدای را عز و جل هی مردم میخنده. شعر میشه با آهنگ خون ولی هیچ نثری در عالم نیست. الان این قرآن عبدالباسط که داره میخونه با این آهنگ زیبا، با این آهنگ قشنگ، عبدالباسط هر نسل دیگری شما در دنیا به همین عبدالباسط دید، هر نسل دیگری در دنیا به همین عبدالباسط دید اگه کلیس بخونه مثل قرآن. عجیبه، شعر نیست به اون دلیل، نثرم نیست این رو. یه اسلوب مخصوص به خود است که نه قبلش سابقه داره، یعنی قبل از اون کوچکترین اثری شما در زبان عربی، قرآن چه زبان عربی که زبان عربی، پیدا نمی کنید که یه سطر دو سطر در زبان عربی باشد که شبیه آیات قرآن. حالا قبلش نبوده که هیچی، بعدش هم نیامده. عجیب این است، بعدش هم این همه فصحا و بلغایی که قرآن را حفظ بودن و به قرآن عشق می‌ورزیدن، با خودشون اولین سخنور زبان خودشون بودن، اینا نتوانستن دو سطر بگن که شبیه قرآن در بودن. علی را به فصاحت و بلاغت دنیا قبول. من در مقدمه در یکی از بحث های سیری در نجا بلاغه همون اولش هم هست این رو بحث کردم که چجور الان 1350 سال است تقریبا که از زمان علی علیه السلام گذشته و از زمان خطبه های علی گذشته و در هر زمانی ادبا، فصحا، نویسندگان و خطبای درجه اول عرب زبان که این همه دوره ها عوض شده، فکرها عوض شده، ذوق ها عوض شده، سلیقه ها عوض شده، در تمام دوره ها قبول کردن که خطبه های علی در زبان عربی نظیر نداره، هیچ خطیبی به علی نداره. اونجا نقل کردن از اون زمان های سابق تا زمان خطبه، ولی علی از اون اولین آیه قرآن که نازل شده تو گوش علی خورده، یعنی بعد از پیغمبر علی بوده شنیده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که بر پیغمبر نازل شده اول کسی که بعد شنید این را کی بود؟ علی بود که شنید. و همین بچه 10 ساله 11 ساله از 10 11 سالگی قبل از این که ذهنش به افکار دیگری نقش ببنده قرآن شنیده. استعدادی به این وفور، استعداد علی، باید علی لاغل یاد بگیرد، یعنی بتونه مثل قرآن حرف بده. این نهج البلاغه است، این قرآنه. وقتی نهج البلاغه را در کنار قرآن میذاری از مورد دو سبکه، دو سبکه واقع چجوری این من خودم، من یادم از در ایام طلبگی، در اواخر ایام طلبگی بود و یک خودم به این نقطه وقت رسیدم، عرض کنم که نهج البلاغه رو مطالعه می‌کردم، خب با قرآن هم آشنا بودم، با نهج البلاغه هم آشنا شده بودم. انسان گاهی وقتا یه مطلبی را مکرر ممکنه به او برخورد کرده باشد، ولی گاهی وقتا در یک لحظه معین این مطلب براش تعریف میشه. مثل نیوتن معروف است که این قوه جاذبه را در یک لحظه به حالت عادی کشف کرد. پای درخت سیبی بود، یه دفعه سیبی از بالا افتاد، یه دفعه منتظر شد که باید قوه جاذبه در زمین باشه. او در عمرش 1000 بار افتادن سیبها، گلابیها، اشیاء سنگینتر، سنگین را از بالا و پایین افتاده بود، ولی تو ذهنش نقش نبسته بود. در اون لحظه در ذهنش این توری نقش بست، بعد رفت روش تجربه کرد، آزمایش کرد، تحقیق کرد، قضیه بود. یکی از خطب نهج البلاغه، خطب موعظه نهج البلاغه، خیلی این خطبه فصیح و بلیغ است، از اون نوع فصاحت و بلاغت هایی که بشر به کار میبره، تشبیه تمثیل درش خیلی زیاد است و این خطبه واقعا تکون دهنده هر در موعظه و عرض کنم یاد آوری مرگ و عالم آخرت و بعد انسان چی میشود و عبرت بگیرید و ایها چی بین شروع میشود. از دنیا دارم بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، لا تدوم احوالها ولا تسلم نزالها، العیشه فیها مذموم و الامانه فیها معدوم و انما اهلها فیها اغراض مستهدفه ترمیهم به سهامها و تبنیهم به حمامها. همینجور دنبال همدیگر میگه 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 که واقعا انسان حیرت میکنه. یک مرتبه در وسط یه آیه قرآن میگه هنال که تبلو کل نفس ما اصلحت و ردو الالله مولاهم الحق و ول عنهم ما کانوا یفترون. آدم خیال میکنه که یک در یک فضای تاریک یک ستاره ای که پیدا. یعنی اینقدر سخن علی موج دارد و اوج دارد. آیه قرآن وسط حرفش که میاد به آبی حرف علی میگه. آبی چیز دیگه است، چیز دیگه است، سبک سبک دیگه است. نمیشم آدم بتونه بیان کنه که این چجوریست. اصلا این تجسم میدهد قیامت را و این که اعمال انسان بر انسان روشن میشود و این که انسان به مولای خودش، به مولای حق خودش در مقابل این همه مولاهای باطل بازگردنده میشود و بعد این همه تخیلات افتراها همه گم میشود و حقیقت آشکار میشود. قرآن چجوری با چه بیانی گفته؟ واقعا آیه معجزه است. من شک ندارم دیگه وقتی که من همین آیه رو میبینم در این که این آیه رو نمیتوان تقلید کرد دنیا جمع بشون آیه بیارم اینجوری هنال که تبلو کل نفس ما اصلت و ردو الالله مولاهم الحق و ول عنهم ما کانوا یفترون. عصر قرآن عصر فصاحت و بلاغت هست، عجیبم هست. عرب زمان قرآن یک هنر دارد و یک هنر بسیار بزرگ دارد و اون این است که فوق العاده فصیح و بلیغ. بازاری داشتن اینا در ایام سال دیگه شنیدید که چون در عرب جنگ زیاد بود 4 ماه از ایام سال را ماهای حرام اعلام می کردن و جنگ دیگه قدغن بود و واقعا همین را محترم می شمردن این ماهای محترم. یه بازارها تشکیل می دادن که در اون بازارها معامله می کردن و داد و ستدها در اونجا بود. در اونجا دشمن هم اگه به دشمن برخورد می کرد کاری بهش نداشت، کسی اگه قاتل پدرش هم می دید دیگه متعرضش نمی شد چون ماه حرام بود. و به علاوه در اون بازارها عرصه هنرنمایی بود، هنرنمایی شعری. می آمدن قبائل مختلف اون شاهکارهایی که سروده بودن در اونجا می خوندن و بعد انتخاب می کردن که 7 قصیده اینا رو میگن معلقات سب. اینا به عنوان بهترین شعرها انتخاب شده بود که دیگه بالادستی اینها شعری به اصطلاح نبود. اینا را آمدن در تار کعبه آویختن به عنوان بهتر نمونه. بعد از آمدن قرآن خودشون آمدن اونا دیگه جنگ کردن و بردن و در میان همین شعرهای درجه اول چون بسیارشون مرده بودن در اون زمان، افرادی بودن که اگر یادم بیاد به نظرم لبید باشد، لبید ابن زیاد، یا زیاد ابن لبید است یا لبید ابن زیاد، تردید دارد. این زمان پیغمبر درد، این خودش از شعرهای درجه اول عرب است. این قرآن که پیدا شد چون این مرد خودش اهل سخن و اهل ادب بود دیگه بعد از اون که مسلمان شد یک شعر نگفت. دائما هم کارش قرآن خوندن میگفت دیگه چرا که مسلمان شده حالا از یه هنر شعر در دنیای اسلام استفاده بکنه؟ دیگه نمیتونم شعر، اگه سخن اینه دیگه حرفای ما همه هده. بعدم میگفت که من اونقدر لذت میبرم از قرآن که لذتی برای من بهتر از این دارم. کارش فقط قرآن خوندن. قرآن صلا داده است، میگه هر کس میتواند بیارد یه سوره، ولی یه سوره کوچک. در یه جا داریم فلیعتی به حدیث مثله که احیانا ممکنه شامل یک آیم بشه. این همه دشمنم پیدا کرده قرآن. بعد از قرآن در زمان قرآن و بعد از قرآن افرادی آمدن در همین زمان خودمون افتا آمدن این چیزی را ساختن بیان برای معارضه با قرآن. ولی وقتی که آمدن در مقابل آیات قرآن قرار دادن اصلا شباهت نداره، شباهت نداره. بنابراین پس یه مسئله است، یه مسئله، مسئله اعجاز قرآن از جنبه هنری، از جنبه زیبایی و به یه تعبیر که این تعبیر نارسا هم هست، از جنبه فصاحت و بلاغت. این که من میگم هنر و زیبایی، کلمه فصاحت که به معنی روشنی هست و بلاغت که به معنی رسایی هست کافی نیست، باید برش اضافه کرد جذابیت، خلابیت، ربایندگی، دلها را ربودن و شکار کردن، تأثیر کردن، نفوذ کردن. پیغمبر به چه وسیله در مردم نفوذ کرد؟ چطور امتی را جمع کرد؟ از همین طریق آقایون، چرا کفار جاهلیت پیغمبر رو میگفتن جادوگر و قرآن رو میگفتن جادو؟ این اعتراف ذهنی بود به این که از ما ساخته نیست که مثل شده. چرا؟ اینها این اثر خارق العاده قرآن داد، جاذبه قرآن داد، دلربایی قرآن داد. وقتی که میدیدن میدن بابا یه بار دو بار این آیات قرآن رو میشنبه بعد شیفته میشه، میگفتن این جادویه، جادوی که میتونه دوام داشته باشه، دو بودن اکی 14 قرن دوام داشته باشه، از این جادوی همی که توصیه میکردن به مردم، میگفتن که اگر میده در مسجد الحرام مثلا غربایی که می آمدن به غربا توصیه می کردن اگر می روید در مسجد الحرام، تو معمولا که می آمدن برای طواف می رفتن، پنبه بهشون می دادن تو گوشتون محکم بکنید، برای اینکه یه مردی هست که در سخنانش اثر جادو هست و می ترسیم یه وقت شما رو جادو بود. اتفاقا یکی از رؤسای مدینه آمده بود، وارد شده بود برای یکی از همین مکی ها، این همین توصیه رو بهش کرد. اون گفت من میخوام برم برای طواف دور کعبه. گفت ولی اگه میخوای بری برای طواف دور کعبه یه پنبه زیاد تو گوشت فرو کن، برای اینکه یه فردی هست در میان ما یه جور حرف میزنه که اثر جادویی داره، میترسی رفت تو رو جادو کنه، دیوونت بکنه، خلط بکنه، یه جوری بشی. اون بیچاره باور کنه، خودش میگه من گوشم را پر از پنبه کردم که اصلا دیگه صدای اگه دهلم میزدم دیگه نمیشنیدم. بعد آمدم در مسجد الحرام، شروع کردم به طواف کردن، یه مرد دیدم در اونجا عبادت میکنه، اصلا من قیافه و چهره من گرفت، من که نمیشنیدم ولی میدم زبانش حرکت میکنه، لباش حرکت میکنه، حس کردم این همون آدمه ولی من که نمیشنیدم. یک مرتبه در این بین ها با خودم فکر کردم، گفتم ای دل غافل چه حرفی که اینا گفتم، من چه کاری کردم، چرا این پنبه رو تو گوشم کرد؟ من آدمم، حرفاشو میشنوم، جادو هست رو خلط میکنه، دیوونت میکنه، یه حرفای یعنی چی؟ خب ببینم چی میگه؟ زود میره از گوشش رو بود میشت تو شده که از به گوش کردن، همون گوش کردن کافی بود که نرمش به دلش بده. کم کم و کم کم بیشتر و بیشتر و بیشتر بعد همین آدم جز به مؤمن ها شد، جز به افرادی شد که زمینه ساخت برای این که پیغمبر اکرم بیاد به مدینه. اصلا مدینه نقطه هجرت به مدینه در اینجا بسته شد. تنها قضیه جادو رو که نمی گفتن، حرفای دیگه هم می زدن، ولی اینکه اینها می گفتن جادو، می خواستن که به مردم بگن آقا اگر نفوذ میکنه این علت نفوذ یک تأثیر جادو مانند برای فریب دادن عوام الناس. درباره اسلام و عمر ابن الخطاب قضیه اینجوری نقل کردن که عمر، سنی هم قبول دارن، تا قبل از اون که اسلام بیاورد از سخت‌ترین دشمنان پیغمبر اسلام بود در ردیف ابو جهل، فوق العاده این آدم دشمن بود، عجیب یه روزی در مجمع قریش که سخن پیغمبر بوده، هر وقت نشست بیش از دیگران داد سخن میداد، زودتر باید کلک این مرد کند، زودتر باید چنین کرد، زودتر باید چنین کرد، که خبر نداشت که خواهر خودش و شوهر خواهرش محرمانه مسلمان شده، با اینکه خیلی هم از او حساب میبرد. تا از یه حرف آزد یک کسی که اطلاع پیدا کرده بود گوشه مجلس گفت که چی این همه اولدارن بولدارن میکنی؟ تو اگر راست میگی برو جلو خواهرت بگی، جلو شوهر خواهرت بگی. گفت یعنی چی؟ مگه خواهرم شوهر خواهرم چه کردن؟ گفت همین ها به دین محمد آمدن. گفت نخیر، گفت نخیر، قطعا این چی بود. عصبانی شد، گفت اگر راست باشه الان میرم گردنشونی میزنم، همین الان میرم، با یک خشم خارق العاده ای رفت. اتفاقا وقتی رفت که یکی از اینا چون تازه مسلمان شده بودن، یکی از صحابه رسول خدا که سابقه اسلامش زیاد بود آمده بود به خانه اینها و به این زن شوهر قرآن تعلیم می کرد، آیات قرآن می خوند، اینا حفظ می کردن، ضبط می کردن. این چون مشکوک بود این خانه، اولی که آمد مستقیم در نزد، آمد از گوشه کنار گوش کرد ببینه سر صدای میاد، دید که یک نوع حرفای دیگری است، جمله های اینجا داره گفته میشه که این جمله ها غیر از جمله های معمولی، حرفای معمولی است که دو نفر به دیگر میزنن، سوء زنش بیشتر شد. در زد خواهر تراسم دوید ببینه کی هست، از اون بالا نگاه کرد، دید که برادرش عمره، که خیلی ترسید. فورا این مرد به نظرم جناب خباب ابن عرب بود، شاید هم کسی دیگری بود، این را بردن تو اون پستو تو صندوق خونه مخفیش کردن و بعد اون ورق و اینها هرچی بود آثار القرآن اینها را دو دیگه بردن مخفی کردن و اوضاع را عادی کردن. بعد رفت در باز کرد و گفت بیا تو. آمد تو بنیم مثل بط زهرمار میشه. گفت که چی میکردید اینجا؟ گفت هیچ چی نشد. گفت یه صدایی میامد، یه حرفای رد و بدل میشد، یه چیزه دیگری بود. گفتم نه چیزی نبود، عادی بود. گفت کسی اینجا بود؟ گفتم نه کسی اینجا نبود. گفت نباید بگید، حقیقت باید من بگید. و اونم انکار کردن. یک مرتبه بالا بود، یک سیلی اون چنان محکم به صورت خواهرش نواخت، رنگ تو صورت تا نواخت، اونم فورا عصبانی شد، ناراحت، گفت چشمات کور بشه مسلمان شد. بله مسلمان شد. هر که بخواه بکنی خواهی گردن بزن، بیا گردن بزن، ما حقیقت رو فهمیدی. اینجاست که دو جور میشه تفسیر کرد. قدر مسلم میگن وقتی که مواجه شد با این حالت خواهر، با خودش فکر کرد با من چی میگم؟ جلوی این نمیشه گرد، جلوی این کار نمیشه گرد. بعد آرام گرفت و این که خیلی با خشونت حرف میزد با یک لحن آرامی گفت حالا میشه از اون جمله هایی که میگید پیغمبرتون آورده و میگید اینا آیات قرآن است، آیات خداست، بر من بخوانید؟ گفتن امنیت داری؟ گفت بله. گفت پس اجازه بده ما اون کسی که داد فرمان بکن که دیگه. آمد این سروت آیات قرآن بخوندن، گوش کرد، گوش کرد، گوش کرد، گفت منقلب شدم، دید از همینجا منه ببره تو زیر پیغمبر. حالا آمده برای تو خواهر که بکنه بعد داره پیغمبر رو بکنه. گفت از همینجا منه ببره تو زیر پیغمبر. بعد همینجا بردن و گفت یا رسول الله من حسیمان از این ساعت آمدم بیاری. این بوده ها اینا نفوذ قرآن هست، اینا شوخی نیست. پیغمبر چی بودی؟ یکی یک فقیر خوشاوندان نزدیکی بای شرف بودن، عموش ابو لهب بزرگترین دشمنش بود. چی داشت؟ پول داشت به مردم بزنی؟ زور داشت؟ نه. چی داشت؟ منطق داشت، قرآن. پس یکی باید در اطراف این مطلب خیلی بیش از اینها بیش از صحبت کرد،
یکی از وجوه اعجاز قرآن جنبه لفظی به یک تعبیر و جنبه هنری و جنبه زیبایی قرآن است به تعبیر دیگر. تاریخ ادبیات نشون میدهد که اگر اینا را از نظر تاریخ بررسی کنه خیلی عجیب. تاریخ ادبیات نشون میدهد هر چه زمان گذشته نفوذ معنوی قرآن در ادبیات مردم مسلمان بیشتر شده از سابق. حالا چه مسلمان این جامعه اسلامی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، ببینید مسئله می در صدر اول، در قرن اول، قرن دوم ادبیات عربی هست، ولی اون مقداری که قرآن باید جا بیفته جا افتده، ولی هر چیز زمان گذشته بیشتر قرآن این حرکت نفوذ خودش.